نظری دل و خرمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری دل و خرمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی.
هنوز دست جناب آقای قوامی شروع نشده بود که مدیر کل اداره امور مالیاتی استان از استاد و دوستانی که اونجا حاضر بودن اجازه خواست تا این جلسه به بحث مالیات از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداخته بشه. همه مدیران از این پیشنهاد استقبال کردند. استاد قوامی پژوهشگر مدیریت اسلامی گفتند اتفاقا محور مالیات از منظر اسلام و غرب خیلی با هم متفاوته و حتی امیر مؤمنان شیوه دریافت و پرداخت مالیات رو هم به روشنی بیان کردن. استاد قوامی بحث خودش رو اینطور ادامه داد.
بحث بعدیمون نظارت هست که در حقیقت سومین وظیفه مدیر خواهد بود. مثلا به عنوان مثال یکیش نظارت بر مالیات ها هست. تفقد امر الخراج، خراج و مالیات رو دقیقاً زیر نظر بگیر. این اصطلاح تفقد جالبه، در حافظه شما قرار بگیره در اون ترمینولوژی تفقد که بعضی ها با ما نظارت ازش گرفتن و مواظبت، مثل تفقدی که سلیمان از هدهد کرد، گفت چرا اون رو نمیبینم، چرا فقدان هست. یعنی اموری که دور از دسترس، مفقود اصطلاحاً، این رو انسان تفقد کنه، جستجو کنه کجاست، در چه شرایطی هست. چون مالیاتگیران نوعاً دور از دسترس بودن، میرفتن تو روستاها سراغ کشاورزا، تفقد باید کرد که چه میکنند. خب این نظارتت به گونه ای باشه که به ما یسله و اهله یا اهله، فان نفی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج و اهله. طوری نظارت کن که محور نظارت مالیات دهنده است نه مالیات گیرنده. اینم نکته جالبیه، یعنی از اون ور بیفتید، ناظر باید بره به سمت مظلومان به نفع اونها. توی عرف ما، توی فیلمایی هم که میبینیم، مالیات گیر میره به نفع این ور کار میکنه، یعنی تا میتونه فشار میاره، حتی انگشتر هم میگیره، هیچ به فکر اون مالیات دهنده نیست. ولی اینجا برعکسه، میگه تفقد و نظارت به نفع مالیات دهنده، زیرا در بهبودی حال مالیات و بهبودی حال مالیات دهندگان بهبودی حال دیگران نهفته است. برعکسش باید کرد. بعضی فکر میکنم هرچی بیشتر پول بگیریم این به نفع مالیات دهنده است و به نفع مالیات هم هست. طبق قانون علوی برعکس میشه، یعنی وقتی شما مالیات دهنده رو وضعش رو درست کنی، سایر کشور درست خواهد شد. هرگز دیگران به صلاح و آرامش نمیرسند. دیگران منظور کیه به نظرتون؟ سواهم. دیگران منظور یعنی غیر مالیات دهنده، حالا هر کی هست، به صلاح و آرامش نمیرسند جز این که مالیات دهندگان در صلاح و بهبودی به سر برند. این باید با نشاط و انگیزش کار کنه، پول در بیاره، کشاورزی کنه، پول بده به شما. اگه احساس کنه که شما همش سراغش میاد، سبا انزاریا، سبا انزاریا یعنی مثل یک درنده زرزننده، بعضی میگن زاربا، چرا که مردم همه عیال و نانخور خراجگزاران هستند.
مدرسه جان فشانی در طریق عشق می‌پوید.
مترس از جان فشانی در طریق عشق میپویی چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی
حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر زوایای بسیاری از مدیریت اقتصادی کشور را باز می‌کرد. استاد قوامی هم با مقایسه نگاه غرب و اسلام به مالیات ابعاد دیگری را از جامعیت دین برامون روشن کردند. بر اساس نامه 53 نهج البلاغه دولت وظیفه داره بیش از توان مردم از اونها مالیات نگیره. به عبارت دیگه نباید هزینه های دولت اندازه و سهم مالیات رو تعیین کنه، بلکه در تعیین میزان مالیات باید حساب جیب افراد رو کرد و بیش از توانشون به اموال و داراییشون مالیات نبست. بنا به فرمایش حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، مالیات گیرنده و مالیات دهنده هر دو در ایجاد رفاه عمومی و آبادانی مؤثرند و هدف از مالیات رضایت و رفاه عمومیه. نکته جالب توجه اینه که امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می کنن به گونه امور مالیاتی خود را نظارت کن که امور مالیات دهندگان سامان گیرد، زیرا با سامان گرفتن وضع مردم امور مالیاتی نیز سامان می‌یابد. بله عزیزان، همین یک جمله دنیایی از اصول مدیریت اقتصادی رو در پی داره و تفاوت اصلی اقتصاد غرب و اسلام هم همین نکته است. توضیحات استاد قوامی در این باره.
بعد می‌فرماید ولیکن نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظر که فی استجلاب الخراج لأن ذالک لا یدرک الا بالاماره. میگه در نظارت نظر به چی باشه؟ محور چی هست در نظارت؟ میگه نظرت در آبادانی زمین، نه اینکه خزانه پر بشه. خزانه پر شدن فرعه، اون چی که مهمه امارت الارضه، یعنی اون اثر بخشیه، اون توسعه هست، اون رفاه. این باید ابلغ باشه، رساتر باشه، محورتر باشه. من نظر که فستجلاب الخراج انصافا برعکس نشد. الان توی غربی ها که اخیراً بحث شده که ما مالیات های ما رو میگیرید، تو این داستان بحران بوش و اروپا نهتونه یه رکود خطرناکی گرفتن دیگه. بعد می آمدن پول قرض می دادن به بانک ها، مثلا گفتن 110 میلیارد دلار پول گرفتن دادن به بانک ها، بانک ها قوی شدن تا بتونن چیز کنن. بعد دیده مردم تظاهرات می کردن پول ما رو می دید به اونا، یعنی پول اونا رو بگیریم بدیم به ما. خب این واژگونی ها آخر واژگونشون میکنه. ما نباید راه اونا رو بریم. لأن ذالک لا یدرک الا بالاماره، میگم باید کوشش تو در راه آبادی زمین بیش از کوششت در جمع‌آوری خراج باشد، زیرا که خراج جز با آبادی به دست نمیره. خب باید این شایه آباد باشه که تا خراجی در بیاره. وقتی که دست خالیست چطور میتونه مالیات بده؟ بذارید رونق بگیره کار. و حالا انشاءالله تو بحث فرهنگ سازمانی ما خواهیم گفت که اصلا برخورد مالیات دهنده با مالیات گیرنده چجوری باید باشه. به عکس باید اعتماد کامل باشه. مثلا میگه چقدر دهکار، میگه اینقدر، میگه بس کافیست. حضرت میفرمایند که وقتی اینو گفت دیگه هیچ پیش نگو، برو دفترتو بیار، کتابتو بیار، حسابتو بیار. حتی تو به او اعتماد کنی او هم به تو اعتماد خواهد کرد. زمان سختی اوراق قرضه اگه بود پر میکنه، و اگه بحث از شیپور جنگ شد میدوه میاد. این را دست نده.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر نکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر نکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر نکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری. تا نشوی خاک درش، تا نشوی خاک درش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا. تا نکشی خار غمش، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، گل ز گلستان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آتر مکشه دل که از او.
همچنان شنونده که برنامه آموزشی پرتو ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو ولایت کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. همراهان گرامی، میدونیم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت به مالیات بستگی داره. اگه مالیات نباشه، دولت نمیتونه در مسیر آبادانی، پیشرفت و عدالت قدم برداره. بنا به فرمایش حضرت علی علیه السلام، مالیات باید با هدف پیشرفت و آبادانی هزینه بشه. نکته جامعه شناسانه و روانشناسانه این دستور کاملا روشنه. چون وقتی مردم آبادانی و پیشرفت و عدالت رو ببینن، با رضایت خاطر و به موقع مالیاتشون رو میپردازن و از طرفی نتیجه و ثمره مالیات رو احساس میکنن. اگه الگوی اقتصادی و همچنین مالیات بر درآمد کشورمون بر اساس فرمایش حضرت امیر مؤمنان طراحی و اجرا بشه، در مسیر پیشرفت و عدالت قدم گذاشتیم. ولی اگه خدای نکرده خود دریافت مالیات هدف بشه، حکومت‌ها رو به زوال و اضمحلال میرن. توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری بر پرهیز و فاصله گرفتن از الگوی اقتصادی غرب و همینطور تدوین الگوی اقتصاد اسلامی هم ناظر بر همین اصله. باز هم به سراغ کلاس درس جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی میریم تا با بخش تازه از شرح نامه 53 نهج البلاغه آشنا بشیم.
و من طلب استخراج به غیر امارتن اخرب البلاد اهلک العباد و لم یستقم امره الا قلیلا. هشدار به انقلاب. آن کس که بخواهد خراج را بدون عمرانی و آبادانی مطالبه کند، بدون عمران و آبادانی، اگه کسی بره از کیسه های خالی پول بخواد در بیاره، شهر را خراب، بندگان خدا را نابود، نفسرده، حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت. یعنی به هر رژیم هم رژیم میشه. رژیم یعنی چی؟ یعنی با کفش میزننش، به جای اینکه با سنگ بزنن با کفش میزنن. رژیم یعنی رژیمی که بیرونش میکنن. چرا؟ برای اینکه همش میاد دنبال نفته، دنبال طلا، دنبال اورانیومه، دنبال مردم نیست. میگه ما دموکراسی آوردیم. خب چی بردید؟ چی خوردید؟ ما به ازای او چه کردید؟ خب نکات مدیریتی، امور مالیاتی نظارت خیلی دقیق میطلبد. بحث پوله در برنامه و اجرا، بهبود حال مالیات دهندگان و آبادانی زمین محور اصلی نظارت بر مالیات است. بهبود حال و صلاح مالیات دهندگان بهبود حال کل جامعه است و سازمان. مالیات دهندگان تأمین کننده بودجه عمران و سازندگی هستند. میخواد از نفت دور بشید به اسم تعالی. میگم بودجه بدون نفت، بودجه‌ای که بوی نفت نمیده چه بودجه است؟ بودجه است که بر مالیات متکی میشه. خب مالیات کی زیاد میشه؟ زمانی که مردم به کارن، کارا بهشون واگذار شده. آدم میترسن کارو مردم واگذار کنن. امام چقدر میگفتن من چند بار بگم این کارا رو این دست مردم، ولی باز هم برای من گزارش میآورند. خود امام الله کی به دولت‌های پیشین میگفتن. هدف جمع‌آوری مالیات نیست، هدف آبادانی است، توسعه است. هدف قرار دادن جمع‌آوری مالیات سرمایه‌های انسانی و امکانی را تخریب و ضایع می‌کند، مدت حکومت را و فرصت خدمت را به کمترین زمان کاهش می‌دهد. این فرصت خدمت چیز خوبی است، آدم به بهشت می‌بره. وقتی جمع شد آدم فرصت بهش رفتن از دست میده.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست. این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست. این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست.
سران نظام اسلامی، آموزه های مدیریتی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در حوزه های گوناگون هر یک راه برد کلیدی در اون عرصه به شمار میاد. اگه مسئولان کشورمون و پژوهشگران اقتصادی بخوان اقتصاد ایران رو به بالندگی و سرآمدی برسونن، راهبردهای اقتصادی حضرت علی علیه السلام بهترین راه حله. افزایش صادرات غیر نفتی، اجرای اصل 44 قانون اساسی و افزایش سرمایه گذاری در کشور در پرتو همین راهبردها ممکنه. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای کشور و جامعه اسلامی رو اون موقع پیشرفته میدونن که دنیا و آخرت مردم آباد بشه.
اساس نگاه اسلامی به پیشرفت بر پایه این نگاه به انسانه که عرض میکنم. این پایه همه مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود. اسلام انسان رو یک موجود دو ساحتی میداند، دارای دنیا و آخرت. این شاخص عمده اینه، فارق عمده اینه. اگر یک تمدنی، یک فرهنگی، یک آیینی انسان رو تک ساحتی دانست، خوشبختی انسان رو فقط در زندگی مادی دنیایی به حساب آورد، در منطق او پیشرفت طبعا به کلی متفاوت خواهد بود با پیشرفت در منطق اسلام که انسان رو دو ساحتی میدونه. کشور ما و جامعه اسلامی اون وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کنه. پیغمبران این رو میخوان، دنیا و آخرت، نه دنیای انسان باید مقفولون ان واقع بشود به ترحم دنبالگیری از آخرت، نه آخرت باید مقفولون ان واقع بشود به خاطر دنبالگیری از دنیا. این بسیار نکته مهمی است. اساس اینه. اون پیشرفتی که در جامعه اسلامی مورد نظر است، این چنین پیشرفتی است.
در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو،
ما را بی همت هم درس چمرانیم، ما را بی همت هم درس چمرانیم، ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم،
چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
همتها را و عزمها را راسخ کردن، هم پیشرفت حاصل می شود هم عدالت. ما می خواهیم مسئله پیشرفت و عدالت در دهه چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود. همه بخواهیم اون رو.
از من، از تو، از ما وطن می خواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن می خواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
گرامیان، در برنامه امروز با فصل دیگه ای از نامه 53 نهج البلاغه آشنا شدیم. در این بخش امیر مؤمنان به مالک اشتر توصیه می کنند: ای مالک، امور مالیات را چنان تدبیر و بررسی کن که وضع مالیات دهندگان سامان یابد، زیرا در سامان یافتن مالیات و مالیات دهندگان امور دیگران نیز سامان می‌یابد و امور دیگران جز با اصلاح وضع مالیات پردازان بهبود نمی‌یابد، زیرا همه مردم عیال و نانخور مالیات و مالیات گذارانند.
چنان تو هرگز جهان ندیده، خدا چنان تو نیافریده،
کسی که تنها در این جهان بود به راه خدمت دمی نیاسود، بگو چگونه تو را بخوانم که وسوسه گل نمیتوانم، قسم به راهت به ذوالفقارت جهان نشسته به انتظارت، از این تباهی رهاییم ده، به روشنی آشناییم ده، مولا علی مولا.
با این امید که آموزه های امیر مؤمنان علی علیه السلام سرلوحه زندگی ما باشه، همه شما بزرگواران رو تا فردا و برنامه بعدی پرتو ولایت به خدای بزرگ می‌سپارم. علی یار و خدا نگهدارتون.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان.